استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات محلی میگویند حملات طالبان بر 4 شهر دیگر، مزار شریف، ایبک، پل خمری و فیض آباد عقب زده شد، ولی طالبان میگویند برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. در مورد اینکه چرا علارغم تلاش‌های صلح جنگ به یک بارگی شدت یافت، گفتگوی با خالد پشتون مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی داریم.
در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینمی بود که اینا باید شهرهای بزرگ عمل نکنند و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن و غیر از امو یک کسر امریکایی عمله نمی کنن دیگه، تمام تعهدات شکسته شدن.
انکشافات اخیر در شرق میانه را نیز دنبال می کنیم. صدر اعظم اسرائیل می گوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور پرتاب می شوند باید به عهده بگیرد. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نگران است.
این ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان دارد. این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی بیشتر باشد.
افغانستان به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد پیوست.
تلاش تمام نهادهای مبارزه با فساد اداری میز سیستم ثبت و مدیریت قضایا همگانی شود و تمام ادارات مبارزه با فساد اداری دسترسی داشته باشند، ادارات زیربطه که در استقامت کار میکنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقامات ولایت بلخ از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حومه‌های شهر مزار شریف خبر می‌دهند. معاون شورای ولایتی سمنگان می‌گوید که تمامی حدود 500 زندانی از زندان شهر ایبک فرار کردند و اتحادیه اروپا هشدار داد که اقدامات بیشتر را علیه حاکم مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. سلام، خوش آمدید. مقامات از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حومه‌های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خبر می‌دهند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
جنگ در استقامت جنوب و جنوب غرب شهر مزار شریف فعلا جریان داره. مواضع مستحکم به خاطر دفاع از شهر مزار شریف ایجاد شده. نیروهای خیزش مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی متحدانه از خطوط مقدم، یعنی از کمربندهایی که قبلا ساخته بودن حدود یک ماه قبل، با شدت تمام اونجا حضور دارن، حضور فیزیکی دارن.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر ادعا کرده که جنگجویان این گروه وارد شهر مزار شریف شدند. در این حال عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ گفته است که حملات تهاجمی طالبان بر ولسوالی دهدادی این ولایت عقب زده شده. با گفته او درگیری نیروهای افغان و طالبان تا ساعت 10 امروز ادامه داشت. سید مصطفی سادات ولسوال دهدادی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که در حمله های هوایی در منطقه توخته این ولسوالی صبح امروز بیش از 100 جنگجوی طالبان کشته شدند. گروه طالبان تا کنون این ادعا را تایید یا رد نکرده. این گروه دیروز بسیاری از بخش‌های شهر استراتژیک کندوز و شهرهای سرپل و طالقان را تصرف کرد. پیش از این گروه طالبان کنترل شهرهای زرنج و شبرغان را نیز در دست گرفته. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که تمامی حدود 500 زندانی از زندان مرکزی شهر ایبک امروز فرار کردند. آقای سروری بر رادیو آزادی گفت که مسئولان زندان یک روز پیش زندان را ترک کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، ادعا کرده که افراد این گروه بر بخش‌های مرکزی ولایت سمنگان یورش بردند و با شکستاندن دروازه زندان مرکزی زندانیان را آزاد کردند. مقامات امنیتی ولایت سمنگان تا اکنون از تبصره با رادیو آزادی در این مورد خودداری کردند. عبدالصبور قانه والی هرات از عقب زدن حملات دیشب طالبان بر اطراف شهر هرات خبر می داد. آقای قانه امروز در صحبت با خبرنگاران از وارد شدن تلفات به طالبان نیز سخن گفت به آن که جزئیات بیشتر دهد.
دیشب پلان داشتن و حمله کردن در 3 نقطه اطراف شهر. نیروهای دفاعی امنیتی به زودترین وقت به محل رسیدن و همچنان نیروهایی که مستقر در کمانبندا بودن جلو فولتاشون را گرفتن. اونا با دوباره با دادن تلفات تقیم نشینی کردن. امروز عملیات در شمال غرب شهر آغاز شده. شاهد پیشرفتای می باشیم.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردن. درگیری های روزهای اخیر در اطراف شهر هرات صدها خانواده را آواره کرده. گروه طالبان کنترل 17 ولسوالی ولایت هرات را به گونه کامل در دست دارد. اتحادیه اروپا هشدار داده که اقدامات بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو رهبر حاکم مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی این اتحادیه دیروز گفت که اتحادیه اروپا آماده است که به دلیل بی‌اعتنایی آشکار رژیم بلاروس به تعهدات بین المللی اقدامات بیشتر را اتخاذ کند. ادعای لوکاشنکو در زمینه برگزیده شدن مجددش در انتخابات ریاست جمهوری پارسال از سوی مخالفان و غرب رد شده. غرب تا کنون چند بار تحریم‌ها را در پاسخ به آنچه سرکوب معترضان در بلاروس خوانده شده بر رژیم لوکاشنکو وضع کرده. و عربستان سعودی به خانواده هر کارمند صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده 500,000 ریال سعودی معادل 133,000 دلار آمریکایی کمک می کند. به گزارش رسانه های عربستان روند کمک 500,000 ریال سعودی به همه خانواده های آسیب دیده امروز آغاز شد. عربستان سعودی از جان باختن بیش از 8,300 تن به اثر همگیری ویروس کرونا گزارش داده، اما وزارت صحت این کشور شمار کارمندان صحی جان باخته در نتیجه این ویروس را اعلام نکرده. عربستان سعودی کشور با جمعیت 30 میلیونی میگوید که نزدیک 30 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را تطبیق کرده. در کل حدود 533,000 مورد کووید 19 در عربستان سعودی تایید شده. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر، پلخمری، فیض‌آباد بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند. مقامات محلی میگویند که این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید که در شبرغان، سرپل و طالقان تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حملات طالبان به هدف تصرف شهرهای دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان ادامه دارد. افراد این گروه شب گذشته به شهر پلخمری در بغلان، فیض‌آباد در بدخشان، مزار شریف در بلخ و ایبک در سمنگان حمله کردند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان بر رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از چند جهت بر شهر پلخمری حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی مواجه شدند. آقای بشارت میگوید که جنگ هنوز هم میان هر دو طرف ادامه دارد. آقای بشارت گفت
مخالفین دولت از چندین استقامات بالای پلخمری حمله کرده است. زدانه حمله شان بپا شده در نیروهای امنیتی مشترک در مندوها پولیس اردو امنیت میدی و خیلیش های مردمی کلش فعلا مقامات کرده است که هم بشتری چیز ندارن، فقط تلفات زیاد دارن.
در حال حاضر از 14 ولسوالی بغلان کنترل 7 ولسوالی در دست طالبان است و از چندی بدین سو راههای پلخمری نیز بسته است. طالبان به فیض‌آباد مرکز بدخشان نیز حمله کردند، اما ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس این ولایت میگوید حملات طالبان با شکست مواجه شده و به این گروه تلفات سنگینی وارد شده است. آقای روحانی گفت
شب گذشته گروه مخالفین مسلح دولت بار دوم میخواستند که شهر فیض‌آباد سقوط بدن، حمله تهاجمی نمودن از چند استقامت. خوشبختانه حملاتشان به شکست مواجه شده.
با گفته آقای روحانی در حمله دیشب یک فرمانده مهم طالبان به نام ملا حافظ و 20 همراهش کشته شدند. افراد طالبان در شمال افغانستان به شهر مزار شریف و برخی ولسوالی ها نیز حمله کردند. اما عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که این حملات عقب زده شدند. طالبان از سوی دیگر از تصرف برخی مناطق شهری ایبک مرکز سمنگان خبر می دهد. این گروه می گوید که حملاتش را بر مناطق دره زندان، منگ تاش، لرغان و حسین خیل شهر ایبک آغاز کرده است. اما مسئولان محلی درباره این حملات طالبان چیزی نمی گویند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید جنگ در مناطقی که طالبان حمله کردند و شدت ادامه دارد. این وزارت در خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و زمینی 579 طالب کشته و 161 طالب دیگر زخمی شدند. به نقل از وزارت دفاع این حملات در نینگرهار، خوست، لوگر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنگان، هلمند، تخار، کندوز و پنجشیر انجام شدند. طالبان پس از تصرف شهرهای زرنج، سرپل، شبرغان و طالخان برای تصرف 4 شهر دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان تلاش میکنند. در همین حال درگیری گروه‌های امنیتی افغانستان و افراد طالبان در شهر کندوز ادامه دارد و حکومت از تصرف برخی مناطق از سوی نیروهای امنیتی در این شهر خبر میدهد. بله.
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر پلی‌خمری، فیض‌آباد، بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند. مقامات میگویند که این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند که برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. طالبان دیروز شهر شبرغان و همچنین سریپل و طالقان را تصرف کردند. از خالد پشتون مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی پرسیدیم که علارغم تلاش‌های صلح که جریان داشت چرا جنگ شدت گرفت و اکنون در شهرها کوچه به کوچه جنگ جریان دارد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
اول خو ما بسیار به تأسف باید بگویم قرارداد و تعهداتی که امریکا به طالبان در 2020 فوریه صورت گرفت و امضا کردن در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینمی بود که اینا باید در شهرهای بزرگ عمله نکنند و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن و غیر از اون یک کسر امریکایی عمله نمی کنند، دیگه تمام تعهدات شکسته شدن و از بین رفتن. قرار بود که اینا سر شهرهای بزرگ عمله نکنند. میگه ما این از چند هفته و این طرفی بینیم که مسلسل سر شهرهای بزرگ حملات ادامه دارن: هلمند، نیمروز، هرات، قندهار، شبرغان و تخار و کندوز. و ما نمیفهمم یک دلیلی که جنگ شدت هم یافت. اصلا گپ اینجا هستن که 50% طالبا از ممالک همسایه به افغانستان داخل شده، از ایران و پاکستان و از گروپ های تروریستانی اشتیا و ازبکا و چچنیا همه گیر داخل افغانستان می جنگن و اینا همه گیر در این فکر هستن که ما فتح کردیم و به زودترین فرصت باید ما تمام افغانستان رو به دست خود بیارم. برعلاوه که 70% ولسوالی ها هم پیش از اشارهای بزرگ که حمله کنن اونا را تصرف کرده بودن.
پشتو صاحب، آیا دولت چون یک وضعیت را پیش بینی نکرده بود؟
متاسفانه که به فکر ما که فکر میکنم دولت چون تعهدات امریکا و جامعه بین المللی کرده بودن، اونا به این خیلی مطمئن بودن که جامعه بین المللی حتما تعهدات کردن. در او پاکستان و بعضی ممالک که حامی طالبا هستن یا مخالفین هستن اونا در این تعهدات داخل هستن. لیکن حالی که ما میبینیم متاسفانه که اینطور معلوم میشه که یه جامعه جهانی را بازی داده شده و یا در این مسئله را حکومت درست مطالعه نکرده بوده.
پشتون صاحب، در آخرین نشست که رهبری شورای عالی مصالحه ملی با طالبان داشتن در قطر چی گفتگوهای صورت گرفت؟ و پیش از او ترتیبات برای کنفرانس استانبول گرفته شده بود. فکر میکنم بعد از او دیگه موضوع صلح کم کم پس کشید و جنگ بیشتر شدت یافت.
متاسفانه جلسه‌ای که در روزهای اخیر یا هفته‌های اخیر صورت گرفت در دوحه که خود جناب دکتر صاحب عبدالله هم در حضور داشت و بعضی از متنفذین مملکت که در این صلح بودن امرایشان، اونا سخنانشون از این طریق بودن که اینا گفتن که طالبا بیخی در یک حالت دیگه شده بودن. اونا به این فکر بودن که شما باید با ما تسلیم شوین، ما تسر مملکت همگی گرفتیم، 70% ولسوالی ها به دست ما هستن، شما باید بیاین با ما مصالحه کنین. یعنی ما کدام قدر به شما قائل نیستم یا کدام امتیاز قائل نیستم. و در اون صورت بود که داک جناب دفتر صاحب کابل آمد و خود جناب رئیس دولت ارتشان موضوع رو با وضاحت به مردم ابلاغ کردن که طالبان در فکر صلح نیستن، اونا در فکر فتح هستن، در فکر تصرف و تصاوب هستن که حکومت به نفع خود خاتمه بدن.
جناب دکتر صاحب عبدالله، وقتی که چنین پیشنهاد از طرف طالبان شنیدن، در پاسخ خود چی گفتن به اونا؟
طبیعی هستن که در مسائل صلح هیچ وقت مسائل به تندی نمی انجامند. اونا باید بسیار به سهولت صحبت بکنن، بسیار به آرامی صحبت بکنن که مقابل طرف باید حساس نشوند. اینا هیچ وقت در اینطور جلسه ها از تندی و از الفاظ زشت و از همه مسائل، هر کس که از طرف وطن دولت باشه و این کار اصلا نمی کنن. طبیعی هستن چیزی که اونا گفتن اینا شنیدن و اونمو پیغام آوردن به ملت خود، به حکومت خود و اینجا ابلاغ کردن.
در نشست اخیری که در مسکو دایر شد، یکی از اعضای مذاکره کننده طالبا، بخلم اگر دقیق تر صحبت کنم، آقای شهاب‌الدین دلاور گفته بودن که یک نامه ای را به دست آقای خلیلزاد به دکتر صاحب عبدالله فرستاده بودند و از او پرسان کردند که نامه ما به شما رسید. دکتر صاحب عبدالله قسمی که آقای شهاب‌الدین دلاور میگه در پاسخ گفتند که بله نامه شما رسیده اما تا بال نخواندیمش. واقعیت از چه قرار بوده؟
ما متاسفانه این نامه را هنوز تایید کرده به این خاطر نمیتونیم که وقتی که در میز مذاکرات طالبا هیچ تن نمیته به صلح، هیچ تن نمیته به مذاکرات و به یک رای حل. در نامه چی طور یک پیغام خواهد باشه که مملکت به او چی بکنن، اطاعت بکنن و او را عملی بکنن؟ طبیعی استن که یک چیز اینا میگن که او را به بیرون بکشی قابل شرم است، نه قابل ای که سر او عمل اجرا شوند. اول خود اکثر سب تانوز به من نگفته که ترکنامه به او رسیده، یعنی و اگر رسیدن باشن و من یقین دارم که اینا خواندن و قابل عملی نبودن اونم.
با در نظر داشته وضعیت فعلی، شما آینده تلاش های صلح و مذاکرات دوحه را که آغاز شده و حال متوقف است چطور میبینین؟
ما یقین دارم حکومت افغانستان، مردم خصوصا مردم افغانستان خواهان صلح هستن و با هیچ وجه امو پیغام صلح، نام صلح، پروسه صلح را نفی نمی کنند. دروازه صلح به همگی طالبا باز است، به جهانیا باز است. حکومت همیشه در این راه کوشش کرده، هر روز اعلانات می کنند. ای که طالبا صلح نمی کنند، هر چیز را به نفع خود می خواهد. این ما صلح گفتن نمی تانیم. صلح باید دو جانبه باشه، هر دو طرف باید خواهان صلح باشند. باز در اون صورت صورت میگیره. یک طرف صلح میخواه و دیگه طرف نمیخواه. فکر نکنم که در جهان ما سابقه اینطور یک صلح داشته باشیم که او کامیاب شده باشه.
خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، درباره وضعیت جاری جنگ و دورنمای صلح ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدر اعظم اسرائیل می‌گوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور صورت می‌گیرد باید به عهده بگیرد. گزارش مفصل درباره تحولات اخیر در شرق میانه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد در جریان سال روان مالی 420 مزرعه نمایشی سویا را ایجاد کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مزرعه ها در 17 ولایت کشور ساخته خواهند شد. او افزود کار ساخت این قطعات نمایشی در حال اتمام است و از این تعداد ساخت 21 قطعه نمایشی در ولایت های هرات، پکتیا، ننگرهار، کاپیسا، بغلان، بلخ، جوزجان و فاریاب به پایان رسیده است. این مزرعه ها در حال ساخته می شوند که ولایت های یاد شده اقلیم مناسب برای رشد گیاه سویا دارند و سطح تولیدات آن هر سال بیشتر می شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت، کشت سویا در اکثر ولایت‌های کشور نتایج خوبی به همراه داشته است. به گفته مسئولان این وزارت، در سال 1399 هجری شمسی 1624 هکتار زمین سویا کشت شده که نزدیک به 2000 تن سویا از آن به دست آمده است. چنانچه به طور اوسط از هر هکتار زمین 1.23 تن سویا به دست آمده می تواند. به گفته مسئولان اداره احصائیه و معلومات، ولایت کاپیسا با تولید 930 تن سویا در میان دیگر ولایت‌ها در تولید این گیاه مقام اول را دارد. سویا منبع کامل پروتئین و مواد مغذی است و نقش مهمی در سلامت خانواده‌ها به ویژه در پیشگیری از سوء تغذیه در کودکان ایفا می‌کند. کشت سویا در افغانستان از سال 2003 میلادی به یک سنت تبدیل شده و در حال حاضر به یک کالای مهم کشاورزی تبدیل شده و در بسیاری از ولایت‌های کشور کشت می‌شود. مرکز واحد تیمراحل اسناد کالاهای صادراتی در ولایت بلخ ایجاد شد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در گذشته بازرگانان با مشکلات زیادی مواجه بودند و برای تیمراحل اسناد خود باید به ادارات مربوطه در مناطق مختلف مراجعه می‌کردند که زمان زیادی را در بر می‌گرفت. افزود که وزارت صنعت و تجارت با هماهنگی نهادهای دولتی و بخش خصوصی امکانات لازم را برای تیمراحل اسناد صادراتی و به منظور جلوگیری از هزینه‌های اضافی مراکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی را در ولایت‌های ننگرهار، قندهار و هرات ایجاد کرده است. مسئولان میگویند با ایجاد این مراکز طی مراحل اسنادی که قبلا 3 تا 5 روز را در بر می‌گرفت، اکنون به 2 تا 3 ساعت انجام می‌شود. همچنان این مراکز زمان و هزینه اضافی را در فرایند صادرات کاهش داده و از فساد محصول جلوگیری می‌کند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 81 افغانی، 1 یورو 94 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیس 109 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 17 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو آن کشور بر اسرائیل صورت میگیرد باید به عهده گیرد. او میگوید که تهران و حزب الله لبنان تلاش میکنند که لبنان را در جبهه مقدم جنگ ضد اسرائیل قرار دهند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از همکارم مقیم نایب میشنویم.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که لبنان مسئول حملات راکتی از قلمرو این کشور بر اسرائیل خواهد بود. او که دیروز یکشنبه پیش از نشست کابینه اش صحبت میکرد گفت که لبنان و اردوی این کشور مسئول آنچی را که در لبنان اتفاق میافتد به عهده دارد. صدر اعظم بنات افزود حتی با وجود بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل می کشانند. او این سخنان را یک هفته بعد از خشونت ها میان اسرائیل و حزب الله بیان می کند. در هفته پیش پس از راکت پراگنی از لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی این کشور در جریان شب های چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مواضع را در جنوب لبنان هدف گرفتند. پس از سال 2006 میلادی این اولین بار است که اسرائیل بر لبنان دست به حملات هوایی می زند. با دنبال آن حزب الله لبنان مسئولیت راکت پراگنی روز جمعه بر منطقه باز به نام مزارع شب اسرائیل را به عهده گرفت. حزب الله گفت این حمله در واکنش به حملات هوایی اسرائیل بوده است. حسن نصرالله رهبر این گروه اسرائیل را به حملات تلافی جویانه بر ضد هر گونه حملات هوایی بر لبنان تهدید نمود. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل خطاب به کابینه خود افزود که این اهمیت ندارد که حملات را سازمان فلسطین انجام می‌دهد و یا شورشیان مستقل. او در ادامه گفت که اسرائیل راکت پراگنی را در خاکش نمی‌پذیرد. حزب الله و اسرائیل در سال 2006 میلادی برای یک مادرگی هم شدند. در این حال انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه از هر دو طرف خواست که از خود خویشتنداری نشان دهند. او گفت که به اسرائیل و حزب الله این مهم است که از اقدام خودداری کنند که تنش ایجاد می کند و منجر به اشتباه می شود.
رادیو آزادی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از آنچه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ابراز نگرانی می کند. مسئول اجرایی این شبکه گفت که با افزایش جنگ در افغانستان موارد تخطی از حقوق بشر نیز افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تشدید و گسترش خشونت ها در افغانستان نگرانی ها از نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است. رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که با شدت یافتن جنگ در این کشور زمینه برای سرپیچی از ارزش های حقوق بشری نیز فراهم شده است.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان داره. این است و این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی بیشتر باشد و این به خاطر جنگی است که در افغانستان جنگ جاری در افغانستان است. متاسفانه ما نتونستیم حاکمیت قانون و فرهنگ همدیگر پذیری در افغانستان ما و شما عمومی بسازیم.
این شبکه از زرقای افتلی، بشیر احمد، بشار، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی و زبیولا جواد فعالان مدنی به دلیل فعالیت آنها در راستای توسعه حقوق بشر تقدیر کرد. آنها از میان 204 فعال مدنی بر اساس یک برنامه آنلاین برگزیده شده اند. این شبکه هر سال جایزه های به افراد می دهد که در بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی تلاش کرده اند. این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته که با تجدید جنگ در افغانستان موارد نقض حقوق بشر توسط طرف های درگیر در این کشور افزایش یافته است. این شبکه گفته که عدم رعایت حقوق بشر باعث افزایش چند برابر تلفات غیر نظامیان شده است. در همین حال شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن گفته که حکومت افغانستان در بازداشت و مجازات ناقضان حقوق بشر کوتا آمده است.
متاسفانه که ناقضین حقوق بشر خودشان در حاکمیت آمده و اونا ترس حراسی که داشتن که چطور علیشان بسنه سازی شود و چطور بتونه شاید که اونا را مثلا مردم و یا نظام را به محکمه بکشنه و جوابگوی تمام جرایم جنگی که در دوران جنگ‌های داخلی و یا در زمان حکومت طالبان شدن به خاطر اینکه چطور مثلا دفع شود.
او تاکید کرد که نقض حقوق بشر به اوج رسیده و اگر جلب آن گرفته نشود افغانستان با فاجعه روبرو خواهد شد. به گفته خانم کروخیل در حال حاضر غیر نظامیان به ویژه افراد تحصیل کرده و متخصصان هدف قرار می گیرند و باید از هر راه ممکن از آن جلوگیری شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
افغانستان با امضای سند تعهد شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد پیوست. بر بنیاد این سند، حکومت افغانستان تلاش های خود برای مبارزه با فساد را بیشتر از پیش گسترش می دهد و شفاف می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
فساد پدیده‌ای که سالهاست پیکار حکومت افغانستان برای زدودن آن با انتقادهای روبرو بوده است، اما به تازگی کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان کنوانسیون مبارزه با فساد اداری را امضا کرده که تعهد دولت این کشور را در امر مبارزه با فساد تقویت می‌کند. عبدالقیوم نظامی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفت با امضای این سند بین‌المللی برنامه مبارزه با فساد را بیشتر شفاف‌سازی خواهد کرد.
سفارشات هم وجود داره که بخصوص کمیسیون مبارزه با فساد اداری متعهد است که در تمام برنامه ها و پلان های بعدی خود این سفارشات و موارد را که یونما در گزارش خود تذکر داده درج میشه. لاش تمام نهادهای مبارزه با فساد اداری میز سیستم ثبت و مدیریت قضایا همگانی شوه و تمام ادارات مبارزه با فساد اداری دسترسی داشته باشند. ادارات زیربطه که در استقامت کار میکنن.
آقای نظامی با اشاره به گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یونما گفت که این گزارش نشاندهنده خوشبینی این سازمان از تلاش و عملکردهای حکومت افغانستان در پیکار با فساد و دستاوردهای حکومت افغانستان است. یونما در پنجمین گزارش سالانه خود درباره مبارزه با فساد که 4 روز پیش پخش شد نوشته که با وجود کاستی در مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان گامهای اثرگذاری در مبارزه با فساد برداشته است. یونما در این گزارش تاکید کرده که حکومت افغانستان باید در پیکار با فساد جدیتر عمل کند و عاملان این پدیده را بدون توجه به مقام و جایگاهشان مجازات کند. دفتر سر هیئت معاونت سازمان ملل همچنین از کمیسیون مبارزه با فساد خواسته که این کمیسیون باید در همکاری نزدیک با همکاران بین المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی تعهدات دولت را به گونه واقعی بینانه در این راستا بیان کند تا سرچشمه و عاملان فساد شناسایی شوند. حالا کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که امضای کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد اداری دولت افغانستان را مکلف میکند تا برنامه و چهارچوب زمانی کامل پروسه ارزیابی خود را در کار مبارزه با فساد همگانی کند.
در گزارش همکارم شنیدید که افغانستان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد اداری پیوست. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقامات از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حومه‌های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خبر می‌دهند. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان می‌گوید که تمامی حدود 500 زندانی از زندان مرکزی شهر ایبک امروز فرار کردند. عبدالصبور قانه والی هرات از عقب زدن حملات دیشب طالبان بر اطراف شهر هرات خبر می‌دهد. اتحادیه اروپا هشدار داده که اقدامات بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس روی دست خواهد گرفت. و عربستان سعودی به خانواده هر کارمند صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده 500,000 ریال سعودی معادل 133,000 دلار آمریکایی کمک می‌کند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته،
شنوندگان عزیز سلام و به امید صلح و آرامی در کشور، این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در حالی که دامنه جنگ به شهرها کشیده شده، صدها خانواده میان طرفین جنگ گیر ماندند و حملات هوایی هم در برخی مناطق شهرها صورت گرفته است. جنگجویان طالبان هم در برخی نواحی شهرها از مناطق مسکونی می جنگند. در چنین شرایط چه مقررات جنگی باید رعایت شود؟ و همچنین سوال اینجاست که اسیران چه حقوق دارند و حرمت اجساد باید چگونه رعایت شود؟ در گذشته ویدیوهای نشر شده که بسیار دلخراش کننده بوده از نمایش گذاشتن اجساد و همچنین تجاوز بر اجساد توسط مسلح و قطع بعضی از اعضا و همچنین گزارش های داشتیم و شنوندگان رادیو آزادی از مناطق مختلف تماس گرفتند که بین طرفین درگیر جنگ گیر ماندند. مهمانان برنامه ما هستند آقای داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین میرویس ستانکزای، سخنگوی وزارت داخله. همکار تکنیکی اشاره میکنه که آقای مایار با ما در خط تلفن هستند. مایار صاحب، برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین برادر عزیز، عرض سلام خدمت شما و خدمت دوست عزیز مستانکزایست و بشنده عزیز.
متاسفانه دامنه جنگ به شهرها کشیده شده، کوچه به کوچه در برخی شهرها جنگ صورت گرفته و جریان داره. از نظر شما مقررات جنگی در این شرایط بسیار دشوار چگونه رعایت شود برای حفظ جان و مال غیر نظامیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قوانین یا اصول جنگی، معیارهای ملی بین المللی به طور مدون در قدم اول، چون کشور اسلامی هستیم و جای افتخار است برای ما که در این بخش انسانی بیشترین خدمات یا اولین خدمات از این عرصه پیشکش شده که در مورد برخورد با فضای جنگی اصول وضع شده در بود شرعی و افغانستان خوشبختانه جامعه اسلامی که در قدم اول پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ ها قبل از آغاز جنگ بیزاری خود با جنگ نشان میداد. یعنی اونا هم فلسفه یا بربادی جنگ نواقصه که جنگ بر نسل نسل مگذاره او را متوجه بود و فاجعه را متوجه بودن، بیزاری خود نشان میداد. در اکثریت از غزوات بیرق سیاه بلند میکرد، یعنی به شرط نمادی نشان میداد که ما جنگ نمیخواییم، ما از جنگ بیزار هستیم. به هر حال وقتی که جنگ تحلیلی میشد نزاکت ها یا اصول جنگی را وضع میکردن. مثلا میگفتن که شما در غزوات بر روی دشمن نزنید، احترام به کرامت انسانی داشته باشید، که در اون زمان این مسئله حتی در شرایط فعلی تطبیق دی در فکر آدم نمی آید. ولی پیامبر سلام با امو فلسفه بنیادی دینی که ما داریم این نزاکت متوجه بود، در حالی که خود از یک فرصت است با دشمن، اما با کرامت انسانی احترام داشت. و از طرف دیگر برخورد با اسیرا در جنگ یا برخورد با خانم ها، ریشسفیدا، اطفال، حتی حیوانات و نباتات، این در متین دینی واضح است. معیارهای بین‌المللی اشارات به این داره. بعد از قرن 17 و 18 اما ابتدایی از جنگ‌های وستفالیا و جنگ جهانی اول و دوم بعض اشارات در این مورد شده که خود از متأثر از دین.
تشکر مایار صاحب. همکار تکنیکی میشاره میکنه که آقای میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله با ما وصل شدند. ستانکزی صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر. همچنان سلام تقدیم میکنم خدمت مهمان عزیز و شنوندگان عزیز شما.
ستانکزی صاحب، در چندین شهر افغانستان جنگ جریان داره، البته کوچه و کوچه در مناطق مسکونی طرفین درگیر به طرف همدیگر شلیک میکنند و همچنین بمبارد هم شده در برخی مناطق در لشکرگاه و شهرهای دیگر در شبرغان و طالقان. در چنین شرایط که در دامنه جنگ به شهرها کشیده شده، چه مقررات جنگی خاص برای حفظ غیر نظامیان رعایت میشه؟ چی دستور دادین شما به نیروهای خود که حفظ جان و مال غیر نظامیان حفظ شوه؟ جان و مال غیر نظامیان حفظ شوه. بفرمایید.
تشکر. سلامت باشین. اصولا قانونا و همچنان پابندی ها و اصولی که به گونه اتومات برای ما وضع است که ما اصول انسانی و بشری را متعهد هستیم، اصول اسلامی را متعهد هستیم، اصول افغانی را متعهد هستیم و علاوه از او بر ما قانون مشخص ساخته. به هیچ صورت هیچ چیز ارزش ایران نداره که باعث شوه به افراد ملکی و بیگناه ضرر برسه، چی ضرر جانی باشه چی مالی باشه. یکی از مسائل اساسی که به گونه جدی او را ما مراعات میکنیم و ما بر شما نتیجه از ایره که چگونه ما به اثبات براتونیم که ما واقعا جدی را مراعات میکنیم او را براتون گفتم، میتونیم که ما با تمام امکاناتی که داریم، چی طیاره باشه، راز عملات هوایی، چی زمینی، ما سلاح سخیلی که داریم، با او هم شما دیده باشین ما در دوباره پسگیری بعض مناطق از استرسا که خیلی هم شاید از لحاظ تکنیکی بر ما سهل باشه و ما به سرعت باید او را در ظرف چند ساعت دوباره تصرف بکنیم، او عملیات ما به روزها و به هفته ها میکشانیم. دلیلش، یگانه دلیلش و اساسی ترین دلیلش همی است که جدا گفتن شده و تمام اصول ما را دمیق ارسا مکلف میسازه که به هیچ عنوان به افراد ملکی ضرر نرسه. ما از بمباردمان هایی که در اوج حد اقل ترین ضرر هم به افراد ملکی میرسه اجتناب میکنیم در اکثر موارد. ما از استفاده از سلاح ذخیره در برابر دشمن در مواردی که اوج احتمال به ضرر رسیدن به افراد ملکی باشه اجتناب میکنیم. این باعث میشه که اول چنان توصیه ما به تمام قطعات مقرمان در عملیات مصروف نباشه، میشه که به هیچ صورت باید به افراد ملکی ضرر نرسه. شما ببینید وقتی قطعات خاص ما در یک جایی که مهاجمین انتحاری بلند میشه ساعت ها عملیات انجام میتن، اولین توصیه ما ویدیو های را به شما شریک خواست ساختم، اولین توصیه قماندان های عمومی از اینا، شخص روی وزارت از اینا همین میباشه که توجهتان باشه که به افراد ملکی ضرر نرسه. نیست که ساعت ها را در بر میگیره. اگر ما میتونیم با یک ساختمان به که مهاجمین در اختیار خود گرفته با چند ضربه از سلاح ذخیره او را از بین ببریم و افراد و اشخاص که تهاجم کردن، ولی امید که ما با متوجه باید باشیم به افراد ملکی ضرر نرسه، حتی با آبادی های ما و مال مردم، به سر مردم، به جان مردم ضرر نرسه. ما او از آن تکتیکی به ساعتها میکشنیم تا خدای ناخواسته ما باعث طرفات ملکی نشیم. شما دشمن هیچ نواره هم برای افراد ملکی نداره. شما ویدیوهای اطفال را دیدین در شهر طارقان که خونالود در کوچه ها و پس کوچه های تخار دیدن، در هلمند دیدن، در سپین بولدک دیدن، در کله ها دیدن، در
تخار. استانیگزای صاحب، در موضوع اجساد و اجساد تلف شدگان در جنگ برمیگردیم. من میخواستم مشخصا بپرسم که شما به قماندانان جنگ چی توصیه داشتین، به پلیس خود، که در کدام شرایط میتونن فایر کنن و در کدام شرایط نمیتونن فایر کنن؟
خب این از لحاظ مسلکی براز اونها همه چیز از پیش مشخص است، ولی به خاطر تاکید موضوع روزانه جلسات که چی از طریق وی تی سی باشه، چی از طریق مخابره باشه، چی از طریق اهدایات مستقیم تلفنی باشه، هدایت رهبری و هدایت جلسه رهبری به تمام قماندانان ها، چی در سطح ولایت ها، چی در سطح ولسوالی ها و در خط مقدم جنگ و جبهه هستن، هر روز ما تاکید جمعی می باشه که اولویت برای ما و شما حفظ جان مردم داره و جنگ ما و یکی از اساسی ترین اهداف و محورات های جنگ ما در مقابل تروریسم است که مردم باید شود. جدا برش گفته میشه که به هیچ صورت ما باید باعث از این نشیم که به مردم زیان برسه، حتی در صورتی که در بعضی موارد ما نیاز به عقب نشینی هایم داشته باشیم، ولی اجازه نمیدیم که ما باعث و ما عامل طرفات ملکی شویم و یا برشان جان برسه. این یک تاکید روزانه است، روزانه از سطح رهبری ای به تمام قدم ها گفته میشه که در حفظ جان و مال مردم و در جریان جنگ به توجه و عدم طرفات ملکی باید جدی باشه.
ما تلاش داشتیم که یکی از سخنگویان طالبان را هم در این بحث داشته باشیم تا اونا هم در مورد صحبت کنن برای در موضوع حفظ جان و مال غیر نظامیان. برمیگردین به استاد مایار، داود مایار، کارشناس مسائل سیاسی. مایار صاحب، در اسلام و در عنانات خود ما و شما امی حرمت جسد چطور مراعات میشه؟ کسی که در میدان جنگ کشته شوه، آیا او حرمت خاص داره ولو از هر طرف باشه؟
تشکر. دین مبین اسلام در مسائل جنگی و در تمام امور، بخصوص در حالت بحرانی، توجه زیاد حتی به نباتات داره، به حیوانات داره. ما پیشتر یک اشاره طرف کرامت انسانی کردم که پیامبر سلام بر اصحاب کرام میگفت که شما در غزوات بروی مشرکی نزنید. این در حقیقت یک خودش یک فرصت کلام به دشمن بود و دشمن چون از رویش محافظت نمیکرد، یعنی یک فرصت جنگی بر از اونا میداد. خب پیامبر سلام به اینجا باز ترجیح میداد کرامت انسانی را، حتی در مقابل اسیرا بر ازیا، یعنی شکل انتقامی در نظر نمیگرفت، شکل تشویقی بر رهاییش در نظر میگرفت، طوری که اگر اینا مسلمان شون باید رها شون. اگر در فتح مکه گفتن که اگر یا خانه ابی سفیان و اینا اگر به طرف کعبه برن یا معاف هستن، یعنی فرصت برای رهایی از یا، حتی برشان میگفتن که در صورتی که یا دو یا سه مسلمان نوشتن و خواندن را یاد بتن، اینا رها میشن. یعنی این مسائل یک حالت تشویقی برای آزادسازی از یا بود، یعنی حالت انتقامی در این موضوع نبود. برادر عزیز، مسئله اصلی طور است که آشوب وقتی که آغاز میشه کنترل این مسئله بسیار سخت میشه. در تمام قوانین و شکل مدون همه چیز بسیار خوب آمده، اما تطبیق هزی در حالت نرمال خیلی سخت است، چی برسه که در یک حالت جنگی باشه یا در حالت بحرانی باشه. هر طرف دست و پروپاگاندا میزنن، هر طرف یکی خود ملامت میکنن. ما با نظریات سانگزایس و واقعا دوست ما و جوانی خیلی خوب متحد هستن. ما به نیروهای امنیتی، به این مردم هم احترام دارم، واقعا که بخش شوردی ما تربیه بسیار عالی خوب و اسلامی دارن، اما مشکل در کجاست؟ مشکل در سطح بسیار بلند اتفاق افتاده. بخش سیاسیون ما نتانستن یا نخواستن که ما طرف صلح بریم. بحران ایجاد شده و از این بحران طرفای مختلف یا استفاده میکنه یا اشتباهات میشه. مثلا بمباردهایی که شده، این بمباردها حتما تلفات مالی جانی هستن و این ما شاهد هستیم. این میشن، اگرچه که از نگاه هم اصول و قوانین مدون شاید برای وضاحت هم داده شده باشه و تاکید هم شده باشه، اما در جنگ ها چی در مسائل ملی و حتی در جنگ های بین‌المللی این مسائل شده و تدویقش یا محکمه از این فقط از طرف برنده طرف بازنده چی شده، عملی شده. یعنی این قوانی در هیچ صورتی تو نشده که اما طرف برنده حاکم شده باشه، چی در جنگ جهانی دوم و اول، حتی اگر هتلر در جنگ جهانی پیروز میشد تمام مخالفین از این محکمه میشد، اما در صورت که بازنده شد برعکس موضوعی.
تشکر مایار صاحب. استانیزه صاحب، هوا گرم است و جنگ هم به شدت جریان داره و تلفات هم رخ میده. در قسمت جابجاسازی اجساد و دور کردنشان چه راهنمودهای دارن به پلیس و به قوای امنیتی؟ ولو اجساد از طرف مقابل باشه یا از...
بله. ما من حیث یک آدرس مشروع مسلمان و افغان و تمام ارزش ها و به تمام احکام دین مبین اسلام و ارزش های و عرف های افغانی متحد هستیم. نیروهای ما در این قسمت خیلی هم متفاوت عمل میکنن، همیشه پابند بودن به اصول اسلامی و افغانی. شما دیدین که برخورد ما با اسیرا، هرگز اسیر از آدرس نیروهای امنیتی افغانستان بدون از اینکه محاکمه شده باشه و چی شده باشه برای ضرر نرسیده، ولی دشمن برعکس این کار کرده، کسایی را که به اصطلاح خودشان عفو کرده و فردایش از خانه کشیدن و کشتن. و بحث دوم اجساد است، این یک هدایت عمومی است که به این صورت به اجساد ولو هر کسی باشه حتی مخالفین باید از لحاظ کرامت انسانی بر از او عرض گذاشته شد و برشان توهین نشه. کمیته ها با آدرس های مشخص تر وجود داره، چه صلیب سرخ است، چه هلال احمر است و اونا در این قسمت اونا اقدامات خودشان دارن و همیشه هدایت رهبری نیروهای امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی همی بوده که ما در دفاع از مردم افغانستان و در دفاع از ارزش های قرار داریم که نباید او را خود ما زیر پای بکنیم. ارزش هایی که ما از او دفاع میکنیم نباید در حالت دفاع باعث نشیم که خود ما هم ارزش ها را زیر پا بکنیم. با اجساد حتی مخالفین ما از لحاظ کرامت انسانی ما احترام قائل هستیم و نمیخوایم که توهینی بر از صورت بگیره و تحقیر صورت بگیره. همچنان در بقیه موارد چی اصیل باشه چی باشه، چیزی که قانون حکم کرده، چیزی که اصول ایجاب میکنه، چیزی که ارزش ها ایجاب میکنه، ما بر از او پابند هستیم. ما رد نمیکنم که ممکن موارد رخ بده در این حالت جنگی که واقعا وضعیت عادی نیست و وضعیت جنگی است، ولی این موارد به طور عموم مر است. موارد منفی که بعض اوقات بعض جا به نهایت وسیله تبلیغاتی استفاده میشه، اکثر از ویدیوهای سابق و عکسهای سابق استفاده میشه که گویا نیروهای امنیتی افغانستان با اجساد به حرمتی کرده باشه یا رسیدگی باشه، ولی تا این حال ما چنین قضیه نداریم و اگر باشم ما هدایت رهبری وزارت امور داخله به تمام صفوف همی است که با دشمن در دفاع از افغانستان بجنگن، دشمن را سرکوب بکنن، دشمن از بین ببرن، دشمن تا زمان حاضر شدن به صلح همراهش بجنگن، تا زمان شکستنش همراهش بجنگن، تا او دشمن قادر نشه که قضیه نوتسپین بولدک و مالستان و این قضا را تکرار بکنه، دشمن قادر نشه که مثل لشکرگاه و طالقان و قندوز شهرها را با آتش بکشانه. ولی بعد از جنگ به اجسادش، به زخمی ها و اسیرایش، چیزی را که قانون ایجاب میکنه، چیزی را که انسانات کرامت انسانی ایجاب میکنه و چیزی را که احکام دین مبین اسلام ایجاب میکنه، همون گونه برخورد باید باشه و انشاءالله ما مطمئن هستیم که بیشترین تعهد در یرسه موجود خواهد بود.
استانیزه صاحب، در این اواخر ما میبینیم که از آدرس های رسمی ضمن نشر اعلامیه ها بعض عکس های اجساد هم نشر میشه، اگرچه در این اواخر قسمت روی می پوشانند یا او را خیره می سازند. اگر در این قسمت بگویند که چرا مثلا این عکس ها از کسی که در جنگ کشته شده اصلا نشر میشه، این حق خانواده و حق شخصیشان؟
بله، یک موضوع را که شما اشاره کردیم که امی بحثی است که ما در روزها سرش تاکید بیشتر داریم. اجساد کشته شده های مخالفین معمولا یا در حالت میرسانه میشه که قابل دید واضح نباشه، یا سیاه و سفید میباشه، یا بلر میباشه، یا به نحو یک پرده رویش میباشه که تا در حالت بعدی که امو اجساد واقع میباشه بر مردم هم مناسب نیست که دیده شه. و همچنان ما به مدارز کرامت انسانی هم لازم نمیدانستیم. از این لحاظ ما در این روزها این پروسه را آغاز کردیم و انشاءالله به این شکل پیش میریم. ولی بحث از این که چون ما به حیث یک آدرس تبلیغاتی و به خاطر از این که
در اکثر موارد دشمن از این نقطه استفاده میکرد و تبلیغات میکرد که گویا ادعاهایی که از آدرس حکومت و آدرات امنیتی صورت میگیره که ما تلفات به دشمن وارد کنیم، این دروغ محض است. بازی این تبلیغات تاثیر کرده بالای اسان بعضی از مردم ما ناگهانه و همیشه پیشروی های ما را و حتی تلفات دشمن فکر میکردن که گویا قسمی که دشمن میگفت گویا این واقعیت نداره. از او خاطر ما از لحاظ از این که مستندتر بسازه موارده تا حدی که باعث مخصوص ساختن افغان مردم نمیشه، تا حدی که باعث به احترامی و کرامت انسانی نمیشه، تا او دو اکثر همه قسم تدوین میکنیم و بعدش نشر میکنیم. شما مطمئنه نه او اکثر ایده باشیم در اوجه چیزی قابل دید و اندازه واضح و سریع نیست که موارد اصولی زیر پا شود. اگر بعد از این چنین چیزی میشه ما جلو حضور خواست گرفتیم که اون نباید نشر شود، ولی تنها عکس ها و تصاویری که فقط یک سند باشه به خاطر از اینکه تلفات دشمن نشان داده باشه، موارد را نشان داشته باشیم که تا دشمن دوباره او را تکذیب نمودن این گویا که این دروغ است یا تبلیغات است، اصلا مردم مخصوص نسته و مردم فکر نکنه که تنها عقب نشینه است، تنها دشمن است که پیروزی ها را بدست میره، بلکه برعکس دشمن در حالت بد قرار داره. از این خاطر ما این کار میکنیم، ولی در عین وقت محدودیت بالای خود را ذکر کردیم که اصول مراعات شد و نمی چیزی است که ما اکثر قابل دید نمیگذاریم.
تشکر. البته ما تا جایی که دنبال کردیم در شبکه‌های اجتماعی در گذشته عکس‌های بسیار دلخراش کننده نشر شده از صحنه‌های جنگ و اسیران و زخمی‌ها و اجساد، و در این اواخر این ویدیوها یا این عکس‌ها کمتر شده. سانیزه صاحب، اگر در میدان جنگ مثلا اجساد باقی بمانه از طرف مقابل، روی چی ترتیبات او را مسپارن و چطور؟ آیا سرمایش مداخله میکنه یا مستفیدان منطقه میآیند یا خود شما به طرف مقابل تماس میگیرن یک متارکه قسمی؟
کار نیروهای امنیتی بازی شامل کار نیروهای امنیتی نمیشه که ما بحث اجساد تعقیب بکنیم تا که برای خانوادش. بله، ما با تمام کانال های رسمی و عرفی که وجود داره به خاطر از اینکه نمی اجساد برسه به خانوادهشان یا به مر شکلی که حتی اکثر اجساد از افغانستان نیست و بیرون افغانستان برده میشه، با دو قسمت سنیاش صلیب سرخ و بزرگای محل در بعض موارد مداخله یا همکاری میکنن و هیچ نوع ممانعتی در فرارای کار از اینا وجود نداره، برعکس حتی امرایش هم کاری میشه تا میاستاد اینا انتقال بدن. چون ما متعهد هستیم، قبلا گفتم، به تمام احکام اصول و ارزش‌های اسلامی و قانونی که ما داریم ما متعهد هستیم. ما هیچ نوع نه تنها که مزاحمت نخواهد کردیم در ارتباط، بلکه برعکس همکاری میکنیم با کمیته ها و آدرس های که در این ارتباط کار میکنن و همچنان ریشتفیده و مردم محل.
بسیار جا تشکر. مایار صاحب، از صحبتهای شما که من شنیدم به معلوم میشه که معلومات دینی دارین. در مورد رعایت حرمت اجساد اگر از نگاه دین صحبت کرده بتونین بفرمایید.
برادر دارید مثلا که ما رابط به امدلیس از این که چون مسلمان شما و شما الحمدلله اگر اندازه معلومات دینی میدوشته باشیم، ما یک نظر بخوام در صحبت های سانگزای صد داشته باشم.
ببرمید
دینیش هم خواهد آمدید. در جنگ مسئله طور می باشه که در حالت جنگی سیستم پروپاگاندا یا تبلیغات خیلی فعال می باشه و از دو طرف از هر ابزار استفاده می کنه علیه دیگه. بنان به اینجا یک مقوله است که در جنگ مرمی اول بالای حقیقت بخوره، یعنی در اینجا حقیقت از بین میره، هر طرف در تلاش ملامت کردن همدیگر میباشه کی فضا آسوب زیاد میکنه. بخاطر حل از این مسئله یا بخاطر از این ما بتانیم حداقل به یک نتیجه برسیم، در اینجا سه مرجع نیاز است، در حالی که در افغانستان حالی دو مرجع فعال است، دو طرف متخاصم. در هر فضای جنگی وقتی که مرجع سوم که مرجع حاکم یا کلیدی جریان برش جوابگو نباشه، به اینجا اصول مراعات نمیشه. ما پیشتر گفتم که چه در متعه دینی و چه در میارای نیلی به امدلی به شکل مدون خیلی خوب نوشه شده، اما مشکل در تدویق ازیه. تدویق به صورت ممکن است که یک مرجع حاکم باشه که دو طرف درگیر بر ازی جوابگو باشه. در شرایط فعلی وضعیت طور نیست که احساس مسئولیت کنه، مسئولیت ها شکل فردی
و از همه قوی ترش همونطور که شما اشاره کردید مسائل دینی و ایمانی است. به صفت یک انسان، به صفت یک مسلمان، اگر ما کدام مرجع که مقابل جوابگو در دنیا نداشته باشیم، حداقل در آخرت ما جوابگو هستیم. به خاطر از اگر این حس فعال باشه در طرف، به صفت فردی این مسئله به اندازه قابل تطبیق است. اما در مسئله در حالت بحرانی جریان از هر ابزار استفاده میکنه برای سرکوب دشمن شد.
مایار صاحب، ما میخواستیم که یکی از سخنگویان طالبان را نیز در پروگرام داشته باشیم، اما موفق نشدیم، چون اونا طرف هستن و برای اینکه پروگرام ما، بحث ما بسیار متوازن باشه، باید او طرف هم موجود می بودن. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم از ستانگزای صاحب میپرسیم که جنگ جریان داره با شدت، و چه فکر میکنین که چطور باز هم میتوانیم از تلفات ملکی قسمی که شاید و باید جلوگیری کنیم؟
تشکر. متاسفانه شدت جنگ ای بار باعث تلفات هرچی بیشتر افراد ملکی شد. امین اعظام پیش من یک آمار رسیده و این رسمی است که بخشای سوابقداری ما کار میکنه برمداران، مثلا تنها در 24 ساعت گذشته، تنها در 1-2 حادثه ای که باز بعد مواد دیگه هم جمعوری شد، ما 11 نفر ملکی شهید داریم و 11 نفر یا 12 نفر دیگه هم زخمی داریم. و این کلش در حملات چیزی است که مستند است، در حملات تروریست‌ها بوده که یا ماین گذاری شده به ساعت، یا ترور شده، یا حملات که صورت گرفته، راکت آوانی که صورت گرفته. بحث ما این است که بگذاریم در یک سطح واحد قرار بگیریم و تشخیص بدیم. مثلا اگر حکومت افغانستان اندکترین موردی را از تلفات ملکی را دارد، تمام آدرس‌های حقوق بشری، تمام رسانه‌ها، تمام جامعه مدنی، ما و شما، همه من حیث مردم میتونیم بریم و پرسان بکنیم، جستجو بکنیم، و مطمئنن حتی در کوچکترین موارد تلفات ملکی ضرر رسیده. ما داریم موارد در آینده با رسانه شریک خواست افتیم که از طرف یک فرد امنیتی و دفاعی ضرر رسیده، او تعقیب شده تا سرانوالی و تا زندان بالاخره رسیده. مگر کسی باید از طالب بپرسه؟ کسی باید از تروریست بپرسه؟ و هم ما در یک سال در روز قلابیکوف را در دستین بندک واقعی وحشت را که تو انجام دادی، نه دروغ است، نه داستان است. شما برید دستین بندک از مردم پرسان بکنید، چندین صد نفر از خانه کشیده میشه و بی دلیل شهید میشن و گم میشن از خانه هایشان. در مالستان عین قضیه تکرار میشه. طفل تخاری را شما دیدین، طفل هلمندی را شما دیدین، خانه بدوش و خانمای پیر و جوان را شما دیدین در کندهار. مگر همیشه باید این بحث تنها در این شکل بزنه که ما به هر دو طرف میگیم که توجه کنید، یا ما از هر دو طرف تقاضای نخواهیم؟ یک طرف شما حاضر به هر نوع جوابگویی است، بفرمایید هر نوع جوابگویی در هر موردی که اندکترین ضرر به فرد ملکی رسیده، همون شخص محکوم است، در مورد قانون، در قسمت قانون محکوم است. شما اگر مراجعه بکنید، اون شخص به محاکمه و تا زندان میره. مگر جالب مقابلی که هم میکشه و هم اخذ بورسی که چرا کشتی دوباره میکشید، باید بر از اونا محکم جدی باشیم. اگر این شکل هر دو رو در یک ترازو قرار بدیم، طبعا ما به مخالفین یک براحت کلام دادیم و میگیم که جنگ از اگر اول خود تشخیص شد که جنگ کجایش مشروع، کجایش نامشروع، کی خواسته که جنگ بکنه، کی خواسته که بالای شهرها حمله بکنه، کی خواسته که بالای خانه مردم سنگر بگیرن. شما کل افغانستان رو سروی بکنید، در چند خانه مردم که خانه فامیل هم حضور داشته باشه، در بالای بام از اون پلیس یا اردو یا امنیت ملی پیکا و راکت خود نصب کرده که نکرده. ولی بیاین که هزارها مورد تنها از هلمند در شما بگیم که خانه را گروگان گرفته، فامیل گروگان گرفته.
تشکر
از اوجه سنگر
خواهد. تشکر ستانیزای صاحب. مایار صاحب، در چنین حالت دشوار که مردمان ملکی میان طرفین جنگ گیر ماندند، چطور میتوان که از تلفات ملکی جلوگیری کرد و مقررات جنگ را رعایت کرد؟ بفرمایید، دقایق اخیر برنامه است.
در این شرایط، در حالت جنگی، خو اینجا به نهادها و مراجع خیریه و بیرونی نیاز است، و اونا مهداف سیاسی خود میداشته باشه. خب به هر حال، خب یک چی بوده میتونه، یک عامل نسبی بوده میتونه. فقط رای حل ایسته که طرف توافق بره و طرف صلح بره. و مسئله دیگه ای که وقتی که ما یک گریان بدش هم میگیم، باید هنرش هم باید بیان کنیم. ما شاهد از یک بودیم که هزاران نفر از نیروهای امنیتی ما که در طالبات تسلیم شدن، خوشبختانه آبرومندانه با بعضی پول و سفریه و ایگه پا اونا رها شدن. این بود مثبت شد. مسائل منفی شوانه سانگزای سملت کردن. خب به هر حال رای حل یگانه مسئله که با یعنی رای حل عمومی بوده باشه مسئله صلح هست. موضوع دیگر اگر در صورت تطبیق معیارهای ملی بنگالی از همشان قوی تر مسائل ایمانی
تشکر ایمانی. تشکر شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میزگرد این هفته در همین جا به پایان میرسد. موضوع ما بود مقررات جنگی، حقوق اسیران و حرمت اجساد. میمانان برنامه بودند میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله و داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی. از مهمانان عزیز خود و شما شنوندگان تشکر میکنیم. تا هفته بعدی و پروگرام دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.